بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون سه وجه و دلیل برای توثیق حسین ابن عنوان مطرح شد که هر یک از این وجوه گرچه ترجیحی و اشعاری را افاده می کرد، اما به تنهایی هیچ کدام قابل اعتماد مطلق نبود. قبل از اینکه به دلیل چهارم بپردازیم، یکی دو نکته رو استدراک میکنیم. نکته اول، نسبت بین کلام نجاشی و کلام ابن عقده طبق نقل علامه است و این استدراک در واقع می گنجد در ذیل اون دلیل اول یا دلیل دوم و می تواند در دلیل اول جزء شواهد ترجیح اون نظر آقای خویی هم قرار بگیره. یعنی در دلیل اول وقتی که گفتیم شواهدی داریم که توثیق نجاشی به حسین برمی گردد و در نقطه مقابل شواهدی وجود داره که توثیق به حسن برمیگرده، و عرض شد که در هر یک از این دو ستون ما شواهد متعددی میتوانیم برشماریم، هم در اون قسمت اول شواهد بر این که ثقه به حسین برمیگرده، 7-8 جور شاهد میشه اقامه کرد، هم در این بخش دوم که ثقه برمیگرده به حسن شواهدی میشه اقامه کرد. اما گفتیم که اینا تکافو دارن. در همون بخش میشود کسی این نسبت دو سخن نجاشی و ابن عقده را جزء شواهد ترجیح رجوع ثقه به حسین قرار بده. حالا با این بیان، پس این استدراکی است نسبت به ادله سابق که هم به دلیل اول میتواند برگرده هم به دلیل دوم، برای اینکه بحث نسبت این دو سخن و اشعار یا دلالت این مسئله بر ترجیح یکی از دو احتمالی است که مطرح شد. خب، همونطور که مستحضر هستید و ملاحظه کردید، ابن عقده طبق نقلی که مرحوم علامه دارد فرمود ان الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا، و مرحوم نجاشی فرمود که کوفی و عامی و اخو الحسن یکنا ابا محمد ثقتون روی یا ان ابی عبدالله و لیس للحسن کتابون، تا اینجا که فرمود و الحسن اخص بنا و اولا، و الحسن اخص بنا و اولا. این دو فراز از دو شخصیت است که جدا جدا که اینها رو ما بررسی بکنیم معانی داره و احتمالاتی داره که در بحث‌های قبل ملاحظه کردیم. اما ممکنه کسی اینطور بگه و این دو رو به هم ربط بده با بیانی که عرض خواهیم کرد. البته توجه دارید دو سخن وقتی که از دو متکلم صادر بشود دو سخن مستقله و به سادگی نمیشه گفت که این ناظر به اونه، این مرتبط با اون هست، این قرینیت بر دیگری داره. اما با یک شواهدی ممکنه بگیم نه، اینا یه جوری به هم ناظرن. بنابراین برای اینکه نسبت این دو رو بسنجیم نکاتی رو باید عرض بکنیم. این اولین نکته است که یک کبرای کلی است که دو سخن و دو جمله، دو فراز، دو کلام از دو گوینده یا نویسنده و متکلم علی القاعده با هم ربطی نداره. او یک حرفی زده در جای خود، دیگری هم حرفی زده در جای خود، و حتی اگر در یک موضوع هم باشه، قاعده اولیه اینه که اینا هر کدام راه خود را دارن میروند و یکی بر دیگری قرینیتی نداره. این اصل فعل جمله اولیه است. اما این قانون به عنوان اصل اولیه الا ماشاءالله استثناءات داره، یعنی مواردی که کلام کسی قرینه بر کلام و سخن دیگری میشه. ولی اینکه الان میگیم این استثناست، ولی استثناء نادر نیست. الا ماشاءالله ما داریم مواردی که سخن کسی برای دیگری قرینیت تولید میکنه. نمونه های واضحش یکیش در همین کلام ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعینه. اونجا چون دلیل داریم که نورون واحد میشن به منزله متکلم واحد، ولذا روایتی از یک امام قرینه بر روایت دیگر میشه، مخصص میشه، مقید میشه، قرینه بر مجازیت کلام امام دیگه میشه و الی ماشاءالله از انواع قرینیتی که میان کلمات دو امام داریم حتی با فاصله مثلا یک قرن. یه نمونش از این قبیله. یا اون جاهایی که کلامی مفسر کلام دیگره، مثل لمعه و شرح لمعه، بالاخره اونجا این قرینیت پیدا میشه، حالا فعل جمله دیگه. و یا اینکه نه، به شکل شرح نیست این حالت دوم، ولی معلومه که این آقا داره اون کلام رو نقد میکنه، نسبت به او داره حرفی میزنه. اینجا هم میتواند قرینیت فعل جمله، حالا گاهی از دو طرف گاهی از یک طرف قرینیت ایجاد بشه. اینا هم فرق داره دیگه، گاهی قرینیت از یک طرف گاهی از دو طرف و همسایه. بنابراین این نکته اول به عنوان قانون کلی این است که اصل بر این است که هر گویندهی مسئول کلام خود است و قرینه گرفتن کلام کسی برای دیگری این طبق قاعده اولیه و علل اصول نیست. اما الا ما شاء الله ما شواهد و قرائنی داریم و اوضاع و احوال خاصی داریم که کلمات متکلمین از هم جدا نسبت به یکدیگر قرینه میشه و میتواند منشأ تفسیر یکی از اونها بشه، این یکی منشأ تفسیر اون دیگه بشه، و یا حالا فراتر از تفسیر تقلید و امثال این عرض شود که تأثیرات متقابلی است که وجود داره. خوب شد رسیدید شما دیگه، این بالاخره شما یکی دوبار اینا گفته بودید. این سوال و جواب هم خب در این قالب قرار میگه دیگه، این که ائمه نور واحدن، این که اصلا کلم نسبت به خودشون، این که همه کلمات اینها به نحوی شرحیست و تفسیریست بر قرآن، با قرآن اینا رابطه برقرار میکنه، یا مواردی که کلامی شرح دیگریست، شرح لمعه نسبت به لمعه، یا اونجاییست که حالا تعلیقه است، نقده، و یا از همین قبیلی که فرمودید سوال و جوابه، گفتگو سوال و جوابه. اینا حالات متعددی است که عارض می شود و سخنان متکلمان متفرق و از هم جدا را پیوندی میده و این پیوند و پیوست منشأ قرینیت و احوال ناظر به یک دیگر می شود. این قانون کلیش اینه. بنابراین گرچه ابتداءن میگیم آقا هر کلامی از متکلم و گوینده و نویسنده جای خود داره، ربطی به دیگری نداره، اما واقعا حالات بسیار متعددی متصوره که وجود پیدا میکنه، عارض میشه و سخنان پراکنده و متفرقه از متکلمان متعدد را به هم ربط میده، تو یک متنش قرار میده، قرینیتی پیدا میشه و امثال اینها. این یه قانون کلی و کبرای کلی است. شاید حالا در اصول بشه یه مقدار اینام رو بستش هم داد، احوال و قواعد و ناشای مقدار توسعه داد و مثلا چیزایی هم پیدا کرد براش. ولی کلی مسئله همینیست که عرض کردیم، اصل عدمه، ولی احوال متعددی میاد اینا رو به هم ربط میده و منشأ تأثیر و تأثر متقابل میان ظهورات و دلالات و اشعارات اینها میشه. این به عنوان قانون کلی. حالا وقتی که بیایم اینجا و تطبیق بدیم، میریم سراغ نکته دوم در تطبیقش در اینجا. در نکته تطبیقی اینجا این است که تقدم و تأخر این دو کلام که واضحه، کلام ابن عقده کلام متقدمه، ابن عقده زیدی جارودی بنابر مشهور مثلا وفاتش مثلا 300 نمیدونم همینجور چیزی بله بله 333 اینجوره. مرحوم نجاشی مال قرن بعد از اونه، 450. خب مرحوم نجاشی و شیخ که دو استوانه اصلی دانش رجال ما هستند طبعا متأخر از ابن عقده اند، و البته ابن عقده این یک که تأخره، و افزون بر این ابن عقده از استوانه ها و ارکان اولیه رجال شیعه است، همونطور که در کتب ملاحظه کردید کتاب رجال ابن عقده کتاب بسیار مهمی بوده، اولین طبقه از رجالی های ما را اگر بخوایم برشماریم با ابن عقده را در اون قرار بدیم، و کتاب او هم کتابی است که مرحوم شیخ میفرماد که من همونو گرفتم در اصحاب امام صادق، یه چیزایی هم بهش افزودم، چون در کتاب ابن عقده 4000 راوی از امام صادق ذکر شده، برای هر کدام یک روایتی به عنوان نمونه نقل شده، و همین کافی است برای اینکه شخصیتی در رتبه اول نام‌آوران رجالی شیعه قرار بگیره. یه کتابی با این عظمت و گسترش تا اونجایی که اینجور مورد اعتماد شیخ و طبعا نجاشی قرار گرفته و از اونها نقل میشه در جاهای مختلف، نجاشی هم چند جا ازش نقل کرده، شیخ با این عظمت ازش اسم برده، کتابش هم کتاب رایج و متداولی بوده در حدی که احتمال این که دست مرحوم علامه هم بوده اون کتاب هنوزم احتمال قوی است، احتمال ضعیف و نشولی نیست. بنابراین اولا ابن نجاشی بعد از ابن عقده است، ثانیاً عرض شود که عظمت ابن عقده در حدی است که از ارکان رجال شیعه است، و بر اساس اینها به احتمال بسیار قوی در حد اطمینان سخنان عرض شود که نجاشی و شیخ در روات از امام صادق قاعدتا ناظر به کلام ابن عقده هست، علل قاعده ناظر به کلام ابن عقده هست، و این از اون مواردی میشه که تو استثناء قاعده کبروی اول ذکر کردیم. استثناء چی بود؟ این بود که کلام متکلمین متعدد با هم ربطی نداره، ولی در احوال و اوضاع ویژه‌ای میتواند اینها با هم گره بخوره و درش قرینیتی پیدا بشه، نه در کلام متکلم واحد، بلکه قرینیت میان کلام های از متکلمین متعدد. این کبرا بود، اینجا بعید نیست که از همون استثناءات باشه در تطبیق بر مسئله. چرا؟ برای اینکه ابن عقده از افراد معمولی نیست، شخصیت شناخته شده، دارای کتاب بسیار مهم و مورد اعتماد، تا اونجایی که شیخ میفرماد که من در اصحاب امام صادق همونو گذاشتم جلو خودم نقل میکنم، یه چیزایی هم رو برش افزودم، حالا ممکنه یه چیزایی از اون نیاورده باشه استثناءن، ولی اصل اینه که میگه همون رو مبنا قرار دادم، یه چیزایی هم اضافه کردم. اینا نشون دهنده اینه که در که کلام شیخ و کلام نجاشی علل قاعده یک نگاهی به اون وجود داره. پس این اومد جزء جایی که این دوتا کلام از هم جدا نیست، میتونه با هم یه نسبتی داشته باشه، در یک متن قرار بگیره. این نتیجه این بحثه. بنابراین ما یه کبرایی ذکر کردیم، یه قانونیست، قانون اصولیست که کلمات متعدد ربطی به هم نداره الا در یه شرایط خاص، و اون شرایط خاص هم مصداقهای خیلی زیاد داره. این کبرا صغرای قسم اینجا اینه که کلام ابن عقده و نجاشی را میگیم دو کلام بهبی ربط، یا نه کلامی است که جزء مواردی به شمار میاد که ربط داره. اینا میگیم به قرائنی که گفتیم به احتمال زیاد ربط داره. ضمن این که در این بحثم این اولا و اوسق و اخص و کذا و اینها به طور خاصم یک شواهدی رو نشان میده، یک نشانه هایی در بر داره که اینا با هم ربط داره. اینجور نیست که نجاشی بدون توجه به کلام ابن عقده داره یه چیزی رو مینویسه اینجا. هم قواعد کلی اقتضا میکنه که اینا با هم ربط داشته باشه، هم متن این کلمات نشون دهنده اینه که نجاشی ناظر به ابن عقده است، بی نظارت نیست.
تفاوت
خب حالا خب حالا حالا ببینیم ببینیم بریم جلوتر. پس تا اینجا فتح السلم ما ذکرنا، تا اینجا این که به احتمال قوی بر اساس هم اون کبرای کلی و هم بر اساس برخی شواهدی که در خود این متون بحث ما در باب حسین و حسن هست، نشون دهنده اینه که کلام ابن عقده و نجاشی دو کلام از هم گسیخته بی ربط نیستن، بلکه متأخر ناظر به متقدمه، یعنی کلام نجاشی ناظر به ابن عقده است. این نتیجه بحث تا اینجاست. اگر حالا این رو پذیرفتیم، این نتیجه را مورد قبول قرار دادیم، بیایم حالا وارد تطبیق این مسئله بر متن بشیم. خب ابن عقده اینجور فرموده است طبق نقلی که علامه از او داره که ان الحسن کان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا. تعبیر ابن عقده متمرکز روی وثاقت و محمودیت پسندیدگی است که وثاقت به بیشتر خبر و نقلها میخوره و احمد و پسندیدگی بیشتر به شخصیت اعتقادی یا اخلاقی میخوره، اون جنبه های شخصیت اعتقادی. این کلامشون. اما کلام مرحوم نجاشی که گفتیم علل قاعده با اون ربطی داره، بی ارتباط نیست، اینه که والحسن اخص بنا و اولا. والحسن اخص بنا و اولا، در این گفتیم دو احتماله. یک احتماله که تقویت شد این بود که اخص و اولا ربطی به وثاقت نداره. اخص یعنی نسبتش به شیعه بیشتره. حالا این نسبت هم گفتیم هم بعد معرفتی داره، میتواند منظور باشه که از نظر اعتقادات اونها به ما نزدیکتره، و هم میتواند بعد ارتباطی و عاطفی داشته باشه، یعنی تعاملش با ما تعامل خوبی بوده، که هر دویش هم قاعدتا هست دیگه. و اولا هم طبق احتمال اول ادامه اونه، اخص و اولا هست یعنی نزدیکتره به ماست از لحاظ اعتقادی و ارتباطی و امثال اینها. این احتمال اول بود که در این کلام هست و ما گفتیم ظاهر اولی هم همینه. اما یک احتمال دومی هم دادیم با این بود که یک مدلول التزامی هم در این هست که اخص و اولاست یعنی شأن و منزلت بالاتری داره، و این شأن و منزلت عرض شود که مخصوصا اولای بعدی که داره، ولو اخص و اولای به ماست قید بنا هم داره، ظهور مطابقیش هم همون مسائل اعتقادی و ارتباطی و اینهاست، ولی گویا یک، بنابر احتمال دوم، گویا یک دلالت التزامی داره برای اینکه جایگاه بهتری داره. و اینکه در کتاب رجالش مرحوم نجاشی داره این را میگه که علل قاعده ناظر به بحث‌های وساقت توثیق و اینهاست، اینا همه کنار هم، و اینکه ناظر به کلام ابن عقده هم هست. این دو نکته را که نظارتش به کلام ابن عقده و عرض شود که و اینکه قبل از اینم برای حالا یکیشون هر کدومشون باشه ثقتون هم گفته، قبلا هم گفته ثقتون، یکیشونو گفته ثقتون، و عرض شود که و اینکه هدف نجاشی و شخصیت رجالی اون قدح و مدح و توثیق خبری است، و اینکه این کلام علل قاعده ناظر به اونم هست. اینا رو که کنار هم قرار بذاریم، یه خود وزن این که این اخص و اولویت در اینجا، اخصیت و اولویت او با ما از چند جهته، یکی اعتقادیشه، یکی ارتباطیشه، یکم اینه که میتونه یه جوری حرفای ما رو منتقل بکنه، نماینده حرف ما باشه، گویا یه وساقتی هم درش هست. یا مدل مطابقیش رو تعمیم میدیم، میگیم اخص و اولای دایره وسیعی داره که وساقت اون رو میگیره، یا میگیم مدل التزامیش اینجا قویه. چرا؟ برای اینکه قبلا گفته ثقتون، ناظر به کلام ابن عقدم هست، پس وثوق مطلق این دوتا مقبوله. مطالعه میگه یکی بیشتر از بهتر دیگری، تقریبا میشه همون استظهار اوثقیت مطلقه‌ای که در کلام ابن عقده وجود داشت و تو حدی هم قابل اعتماد بود، منتها در حد ظهور میگفتیم نمیرسه، ولی ترجیح داره. اینم تقریبا داره همونو میگه. بنابراین اگر کسی این رو بپذیره، وزن این که هر دو ثقه‌اند خیلی میره بالا. همون کان اوثق من اخی را که در کلام ابن عقده بود میبره بالا و قرینه میشه برای اینکه اون اوثق هم وثاقت مطلقه است. حتی تنها اون ثقتون مرحوم نجاشی هم میتونه قرینه بشه برای اینکه اون فهم اون وقت از اوثق همون وثاقت مطلقه بوده، نه وثاقت نسبی یا تقدیری. از این طرف، از دو طرف یک نوع قرینیتی پیدا میشه، یعنی کلام نجاشی قرینه میشه که اون برداشت اون وثاقت مطلقه از اون افعل و تفضیل، نه وثاقت نسبی، نه وثاقت تقدیری، اون قوی تره. این راهی است که میشه اینجا به عنوان یک شاهد قوی و نسبتاً قوی آورد برای اینکه این دو کلام در کنار هم میگه وثاقت هر دو، وثاقت مطلقه هر دو. این یک بیانی بود که لازم بود عرض بکنیم. البته این بیان هم گرچه از خیلی از بیانهای دیگه قوی تره، ولی در این حال اینجور نیست که این بیانم اگر به تنهایی بود ما میتوانستیم بهش اعتماد بکنیم بگیم حتما دیگه وثاقت هر دو تمام شد. نه، در این حال اون احتمال مخالف در کلام ابن عقده، کلام نجاشی وجود داره، ولی این تقریر یک تقریر نسبتاً قویه، تقریر دقیق و نسبتاً قویه. بنابراین تقریر این شد که اگر ما بودیم جدا جدا این دو کلام را می دیدیم، هر کدام مواجه با اون اشکالات عدیده بود که ملاحظه کردید و به عبارت دیگه مواجه با اون تکافع شواهد بود و انتخاب یکی از دو راه خیلی دشوار بود. اما با اون مقدمه‌ای که ذکر شد که گاهی دو کلام از هم جدا و از دو متکلم به هم نزدیک میشه و ارتباط برقرار میکنه طبق اون قانون اصولی که عرض کردیم. و اینجا هم مصداق اون هست، با استفاده از این قانون اصولی این دو کلام رو به هم ربط میدیم و البته نکات دیگری هم بر اون میافزاییم و میرسیم به این نتیجه که اشاره شد. این یه خورده وزن اون بحث رو میاره بالاتر، وزن اون بحث رو میاره بالاتر. البته این حسن، اگر تو حسن اخص و گفتیم اخص و اولویت یک گوشه یه چشمی هم به وثاقت داره، تازه اون وقت این قرینه بر این میشه که اون ثقتان قبلی هم به حسین میخوره، همونی که آقای خویی میگفت ثقتان حسین ثقتان، و این البته خود بالاتره. این تازه این قرینیت تو داخل اونجا هم قوی تر میشه که آقای خویی میگفتن. وزن استفاده توثیق از این دو کلام من حیث المجموع بالاست و میتواند توثیق هر دو را تقویت بکنه.
ممکن دو کلام نباشه، یعنی کلام نجاشی عیناً هم مثلا کلام ابن عقده باشه، منتها تفننه در تعبیره.
این اگه باشه که دیگه خب و خیلی دیگه بهتر. بله، حالا اینم که ایشون گفتن چرا کلمات متفاوته، اونم تعدد و تفنن در تعبیر هم این محتمله. البته حالا خب تعبیر فاصلش خود زیاده، ولی محتمله. بله اینم محتمله، اینم نمیشه این احتمال را به عنوان یه ظهور پذیرو، ولی چون رواج داره که حالا بدون اینکه خیلی دقت بکنن اینجور تفنن رو بیارن، فعل جمله رواج داره، میتونه تا حدی تایید بکنه. البته باز ما تنها باشیم میگیم نه، تفنن نداره، هر کدوم داره با دقت واژگان خودش رو برگزیدن. ولی وقتی که اینا رو توی یه متن قرار بدیم ممکنه بگیم حتی در حد تفنن در تعبیر هم هست.
تفنن در تعبیر هم باید همراه باشن تعبیر،
نه که دیگه حالا
باید باشه که احتمال خلاف درش.
یعنی تفنن در این جمله نکته ای که ایشون میگن یه مقدار تقویت میکنه که در واقع اولا و اخص یه مفهوم عامی آورده که اونم رو میگیره. یعنی تفنن در تعبیره که در واقع یه چیزی رو میخواد بگه که اونم رو در بر میگیره. حالا این در حد یک احتماله، اما این بیانی که ما عرض میکنیم وزن بحث رو خود بالاتر میاره. معزاله که اینا البته هیچ کدام اطمین به تنهایی نمیتواند اطمینان رو ایجاد بکنه. خب این یک استدراک بود، در واقع ما یکی از شواهد قوی برای ترجیح این که این توثیق این دو برادر و توثیق حسین ابن علوان را این ارتباط میان دو این کلام قرار دادیم با بیان و مقدماتی که ملاحظه کردید. و عرض شد که ضمناً اینجا تأکید شد برای این که اصل این قانون کلمات پراکنده از متکلمان متعدد چه نسبتی با هم دارند واقعا یه بحث اصولی خوبی است که میشه جایی رو مطرح کرد و اثر هم داره، اثرهای متعددی داره غیر از ائمه، اثار دیگه هم داره. و یادم نمیاد حالا در اصول این بحث جایی به شکل مبسوط مطرح شده باشه، ولی جای تر داره. این یک بحث استدراکی که اینجا داشتیم. یک استدراک دیگری هم اینجا داشته باشیم که بعضی دوستان هم دیروز سوال کردن، با اون این استدراک دومه قبل از ادامه بحث و ادله که بایستی بپردازیم به دلیل چهارم. قبل از اون دو تا استدراک داشتیم، یکی این بود که تکمیله‌ای بود برای مباحث مربوط به دلیل اول و دوم، کلام نجاشی و ابن عقده. استدراک دیگری هم داریم که اونم بحث لطیف و دقیقی است که تعرض اون هم خوبه. با اون این است که اگر ما میان دو احتمال رجوع ثقه به حسین و حسن قائل به توقف شدیم، کما اینکه فی حد نفسه ما این رو ترجیح میدادیم. گفتیم نه، شواهدی که میگوید ثقتان یعنی حسین ثقتان تام است، نه شواهدی که ثقتان را به حسن برمیگرداند تام است. اگر آمدیم و گفتیم که امر دائر بین بازگشت ثقتان به حسین یا حسنه و هیچ مطلب دیگری هم را مد نظر قرار ندادیم و به این نتیجه رسیدیم که اینجا یک علم اجمالی داریم به توثیق احدهما، علم اجمالی داریم به توثیق احدهما بدون اینکه بتوانیم تعیین بکنیم، دستمون بسته، نمیتونیم به یک نقطه ظهور یا اطمینانی برسیم که این توثیق از آن حسینه یا حسنه. اون اوثق و اخص اونها نمیتواند گرهی رو باز کنه. اون وقت نتیجه این تردید اینه که ما یه علم اجمالی داریم، چون یه ثقتان محکم اینجا داریم، ثقتانی که همه کتب رجالی و ابواب مختلف آمده و کاملا هم گره گشاست. اینجا این جمله رو کلمه رو و واژه رو داریم، اما نمیدانیم به حسن برمیگرده یا حسین. پس علم اجمالی است، یا حسن ثقه است یا حسین. این علم اجمالی، علم اجمالی بی خاصیتی است. میگیم در مورد دو نفره، مثل اون دو تا لباسی که مال اینه که دیگری است که تو رسائل و اینا ملاحظه کردید، از اون علم اجمالی هایی که یک طرف تکلیف اون نیست، مورد ابتلا نیست، چی کجا. یا اینکه میشود فرض کرد که این علم اجمالی یک تنجیزی داشته باشه یه جاهایی. در مقام فرض عرض میکنیم میشود، حالا بعیده که مصداقی پیدا بکنه در اخبار حسین و حسن. البته حسین روایاتش خیلی زیاده، در حد 100 تا قریب 100 روایت داره حسین، حسین ابن عنوان، و یکیش عهد مالک اشتره و روایات دیگری هم داره که مهمه. اون روایتی هم که راجع به فارس داره تو سندش حسین ابن علوانه، اون روایتی که میگه که حضرت فرمود که شما با قوم فارس بر تنزیل قرآن جهاد میکنید و روزگاری میرسه که اونها با شما بر تعویل قرآن جهاد میکنن. این روایتی است که در او حسین ابن علوان داره، میگه قوم فارس قومی هست که شما با اونها می جنگید بر سر تنزیل قرآن، ولی روزگاری می رسد که اونها با شما می جنگند بر سر تعویل قرآن. این مثلا این روایت از حسین ابن علوانه، بعد مالک اشتر مال حسین ابن علوانه بود، 100 تا قریب 100 روایت داره. روایتش هم همینجور که می بینید الان چند نمونهش همه مسای مهمیه، اما حسن بن علوان ظاهرا روایت کمتری داره. این علم اجمالی کجا میتواند اثر داشته باشه؟ بعضی از جاها میتونه اثر داشته باشه، به نحو فرض دارم میگم. یکی این که عرض شود که در یک موضوعی و یک جایی بیان این دو در دو روایت که بقیهش هم معتبره، فقط این دوتا محل بحثه، این مطلبی بگن که به این شکل، مثلا حالا فرض میگیریم دیگه، در یه خبری از که در سند اون حسین ابن علوانه گفته بشه که جلسه استراحت در نماز واجبه، یه خبری هم فرض میگیریم حسن بگه که قنوت در نماز واجبه. حالا اینجا کسی که میخواد نماز بخونه یه علم اجمالی داره که یا اون واجبه یا این واجبه، و راهی هم برای انحلال علم اجمالی اینجا نیست، اونجا باید احتیاط بکنه. او گفته نماز با این شکل باید خوند یا با اون شکل، این در یک عمله، این مثلا اگر اینجور چیزی پیدا بشه باید عمل کرد. یا اینکه نه، در دو عمله، یکی در یه خبری که این برادر نقل کرده میگه دعای اندل هلال واجبه، یکی هم خبری اون نقل کرده میگه که جلسه استراحت واجبه، جلسه استراحت واجبه. اینجا هم باز یک علم اجمالی تولید میشه و عرض شود که این علم اجمالی هم اون راه های انحلال تفصیلی و چه می‌دونم با اون وجوه سه چهار انحلال حقیقی و تعبدی و سه چهار جور انحلال، سه جور انحلال داریم، اونا هم اینجا متصور نیست. بنابراین این رو توجه داشته باشید که فرض دارد که این علم اجمالی تأثیرگذار باشه، منتها چون حسن کم روایته این فرض شاید مصداقی پیدا نکنه، ولی در این حال باید روایت بله
علم اجمالی نمیشه، چون کلام نجاشی رساله تحصیل قطعا میرسونه.
نه حالا فرض کردیم که علم اجمالی شد دیگه، اگر تردید این با دقت عرض کردم، اگر یکی توثیق قطعی پیدا بکنه دیگری مشکوک میشه، علم اجمالی منحل میشه. فرض گرفتیم که نه، واقعا تو تردید باقی ماندیم، اون وقت این اثر میگذاره، اون تا بعید مصداق داشته باشه. علتش هم اینه که ما در طرف روایات حسن که کمه یه دقتی باید کرد، یعنیم چیزی تو اون پیدا میشه نه، در طرف حسین میشه، چون خود همین عهد مالک اشتر میشه خیلی چیزو ازش در آورد. بله باید الزامی باشه، بله باید الزامی باشه، بله شرایطی داره دیگه، یکش الزامی بودن و نازد.
خب فکر کنم پیدا کردن یک روایت توی مجموع روایتی که حالا حسن و حسین نقل میکنن که حکم الزامی رو نقل کنه کار ساده ای باشه؟
حسن که چیزی نداره ظاهرا، من معلعصف از دیشب همینجور سرم هی شلوغه، هی میخوام برم ببینم این روایت حسن رو ببینم که ببینم مصداقی برای این پیدا میشه، نه موفق نشدم با دید. حالا قاعده و ضابطش اینی بود که عرض کردم که اگر گفتیم که این در توثیق ما قدر متیقنی نداریم که مثلا حسن حتما داره توثیق میشه، و قائل شدیم به تردید به در توثیق این یا آن و علم اجمالی به این که حتما یکیشون ثقه‌اند که داریم این قطعا داریم اینجا، اگر این دو مقدمات پذیرفتیم و رفتیم سراغ روایات اینها و دو تا حکم الزامی در دو روایت اینها بود، اونجا جای احتیاط و انحلال شاد به این سادگی میسر نشه. اینم استدراک دوم. بحث امروز ما به دو تا استدراک سپری شد. صلی الله علیه و آله.